امینی با فشار آمریکا در رأس دولت قرار گرفته بود. محمد رضا پهلوی که از امینی وحشت داشت، با سفر به آمریکا متعهد شد با کنار گذاشته شدن امینی همه خواسته های آمریکا رو عملی کنه. با اطمینان دولت آمریکا از فرمانبرداری او، امینی کنار گذاشته شد و اسدالله علم جای اونو گرفت. دولت علم در 16 مهر 1341 لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی رو تصویب کرد. روح اصلی این لایحه رو اسلام زدایی تشکیل میداد. در حقیقت هدف اصلی رژیم پهلوی از تصویب این لایحه ارزیابی شرایط و زمینه‌سازی برای اجرای طرح‌های ضد اسلامی بعدی بود.
موج خرداد هیچگاه از جوش و خروش نمی افتد و هیچ زمانی شعله های سرکش این حرکت انقلابی فرو نخواهد نشست، زیرا آرمان های یک ملت بزرگ و شجاع در این روز و در قالب یک اجتماع حقیقت طلبانه متجلی شد. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید در برنامه تلیعه و ما همچنان در خدمت شما هستیم و از ریشه های قیام 15 خرداد و پیروزی انقلاب با شما صحبت می‌کنیم. لحظاتی که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ مردم این آب و خاک، هر لحظش یک تأثیر ویژه و جایگاه ویژه‌ای داره. در خدمت امام جمعه محترم ورامین، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای محمودی هستیم. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و مخاطبین عزیز، مردم عزیز انقلابی از سلام و صبح خیر دارم و تسلیت هم عرض میکنم روز 15 خرداد رو که حضرت امام به عنوان عزای عمومی اعلام فرمودن. محضر شما هستم.
ارادتمندیم، سلامت باشین انشاءالله. ما در خدمت دوستان و سروران بزرگوار، کارشناسان محترم مسائل سیاسی بودیم و صحبت ها پیش اومد از اتفاقات ویژه. همیشه مردم شهرهای مختلف ایران هر کدومشون نقشای ویژه‌ای داشتن، همونطور که در سال 56 قیام مردم قم و همچنین بعدش در چهلومش قیام مردم تبریز و بعدش یزد و اینجور چهلوم ها پشت سر هم باعث تاریخ سازی شد. قیام مردم ورامین هم یک نقش ویژه‌ای داشته. میخوام از زبان شما بشنوم.
بله، همونطور که جناب علی اشاره فرمودید 15 خرداد یه نقطه عطف تو تاریخ انقلاب اسلامی و به عنوان مبدع نهضت اسلامی مورد عنایت هست. خب تو این قیام هم نقاط مختلفی تاثیرگذار بودند. وقتی امام دستگیر شد، مردم عزیز ما در نقاط مختلف کشور، خود قم، تهران، بعضی از استانهای دیگه ایفای نقش کردند و هر کدام هم در جای خودش بسیار مهم و قابل ستایش بوده و هست. اما در کنار همه این اتفاقات و رخدادها، اونچه که در دشت ورامین اتفاق افتاد یک رخداد بی‌بدیل و بی‌نظیره که این قیام رو ممتاز کرده و آن حرکت کفن پوشان این دشت هست که با پای پیاده به سوی تهران حرکت کردن و حرفشون این بود باید امام آزاد بشه و برای آزادی امام کیلومترها راه رو پیاده رفتن تو هوای گرم خرداد ماه و با تحمل سختی‌ها و تهدیدهای مزدوران رژیم شاه و در نهایت در پل باقرآباد جلوشون رو گرفتن و اجازه ندادن که ادامه مسیر بدن و از اونجایی که مردم اصرار داشتن برن به تهران برای آزادی امام، اونجا مردم رو به گلوله بستن و عده‌ای از مردم عزیز رو مظلومانه به خاک و خون کشیدن و این حرکت، این حرکت آگاهانه، این حرکت ولایت مدارانه واقعا بی نظیره در تاریخ انقلاب که یک مردمی برای دفاع از مرجعیت و دفاع از دین بلندشن و حرکت بکنن و در اوج تهدید و خطر به جان و دل خطرها رو بخرن و سینه سپر بکنن. لذا 15 خرداد در این دیار یک ویژگی ممتاز داره و یک سند پر افتخار برای مردم دشت ورامین که اون روز 61 سال پیش در اوج خفقان و وحشتی که رژیم شاه و عوامل او ایجاد کرده بودن، اما این مردم به دفاع از امام برخواستن و مورد عنایت امام هم همیشه این مردم بودن. به خاطر همین بحث 15 خرداد، به خاطر همینه که بالاخره امروز ما در شهرستان ورامین برنامه‌های ویژه‌ای داریم. اگرچه از چند روز پیش برنامه‌های متعددی اجرا شده، ولی امروز ما شاهد راهپیمایی مردم عزیز شهرستان ورامین خواهیم بود که از ساعت 10 صبح از میدان امام حسین علیه السلام حرکت می‌کنند به سوی مصلی نماز جمعه و انشالله در اونجا هم میزبان نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب دکتر حاجی بابایی خواهیم بود که از فرمایشاتشون استفاده خواهد شد. همچنین مردم پیشوا هم راهپیمایی دارن از مسجد امام خمینی به سوی حرم مطهر حضرت امام جعفر علیه السلام و اونجا هم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقا جانپور نماینده محترم ولی فقیه و ریاست سازمان عقل سیاسی وزارت دفاع ایراد سخن خواهند فرمود. در هر صورت این منطقه و حرکت‌های انقلابی این مردم برای همیشه ماندگاره و این کمترین کاریست که در مثل چین روزی انجام میشه جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره این روز. در خدمت هستی.
سلامت باشید. ما از حضرت علی استفاده میکنیم. مطالب بسیار مهمی بود. اتفاقا من به واسطه عنوانی که و زحمات و تلاش هایی که این روزها دارید میخواستم از شما بپرسم به عنوان بحث شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که اگر چنانچه نکته‌ای باشه برای این روزها و قطع یقین خیلی هم سرتون شلوغ این روزها به خاطر هم بحث اتفاق و سانحه‌ای که دل هممون رو شکست و داغدار کرد و رهبر عزیزمون هم دیروز اشاره خاصی داشتن که باز هم این که دل هممون سوخت و شما هم در اون روزها که حدود دو هفته قبل خیلی تلاش ها انجام گرفت و خدا قوت ویژه دست مریضات برای شما و همکارانتون در مجموع شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی تهران و همچنین کشور. اگر چنانچه نکته‌ای مد نظر باشه ما در خدمت هستیم.
باید عرض کنم که اولا وظیفه است همه موندتونیم در جایگاه تبلیغی که داریم، موقعیت هایی که داریم، اینا تعظیم شعائره، اینها بزرگ داشته ایام الله، گرامی داشته شخصیت های بزرگ که مقام اعظم رهبری دیروز چه زیبا درباره شهادت آیت الله رئیسی صحبت کردن و به عنوان یک شهید با منطق قرآنی ایشان بیان فرمودن. واقعا مردم عزیز ما حضورشون در تشییع رئیس جمهور شهید و همراهانشون واقعا تعظیم شعائر بود و حضورشون واقعا الهام بخش بود، پیامدار بود که واقعا باید قدردان این مردم عزیز باشیم هممون. 15 خرداد هم همینجور، خب سالگرد امام دیروز، این حجم عظیم جمعیت در حرم امام در سراسر کشور و امروز هم که حالا ما در نقاط مختلف خود قم راهپیمایی برگزار میشه، در تهران بعد از ظهر ما مراسم داریم جهت استقبال از تالی و شنوندگان عزیز، ابتدای جاده خاوران که به طرف مشهد مشرف میشیم، اونجا گلزار شهدای 15 خرداده، یعنی شهدایی که اونجا مظلومانه دفن شدن و الان قبلشون زیارتگاه ما ساعت 5:30 بعد از ظهر اونجا مراسم ویژه داریم که انشالله مردم عزیز تهران میان و کنار تربت پاک شهدا ادای احترام میکنن و انشالله عزیزانی که مایلن حضور پیدا بکنن.
ساعتشو فرمودید؟ من متوجه نشدم.
بله، ابتدای جاده خاوران.
نه ساعتشو.
ساعت 5:30 بعد.
5:30 بله بله.
بله 5:30 بعد از ظهر اونجا ما مراسم ویژه داریم که
بسیار.
من دعوت میکنم از مردم عزیز تهران که شاید خیلیا ندونن این مزار شهدات و شهدایی که مثل امروز بعد از ظهر در سال 42 اونجا غریبانه دفن شدند و بعضا هم حتی نشانی ندارن، یعنی بعضی از شهدای 15 خرداد امروز خانواده‌هاشون نمیدونن قبرشون کجاست، هیچ اثری ازشون نیست. لذا حالا اونی که اونجا دفن شده و نشانی هست، ما وظیفه داریم احترام بکنیم به عنوان یک مکان مقدس و ان شاء الله عزیزانی که فرصت دارن حتما در این مزار شهدا از احترام خواهند فرمود. در هر صورت این کمترین کاری است که ما انجام میدیم، ان شاء الله که روح شهدا دعاگوی ما باشن و بتونیم در پیشگاه خدا و اولیاء الهی همه رو سفید باشیم ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی زحمت ها کشیده شده، نفرمایید، همه تلاش های شما کاملا مشخص هست. من یک نکته ای رو حاج آقای محمودی بزرگوار، سید بزرگوار، ازتون میخواستم سوال کنم. ما الان رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب رو پیش روی خودمون میبینیم و شکر خدا که نفس میکشیم در این روز و روزگار، در کنارش میبینیم که به عنوان مثال فرمایشات ایشون در سالگرد رحلت امام در سالهای مختلف چقدر برای ما راهگشا بوده، از همون سالهای فکر کنم 94 اینا که در مورد تحریف شخصیت امام صحبت کردن، چقدر اصلا باعث شد که راه بعضی وقتا امکان داشت که به جاده خاکی بره، ولی دوباره این سکانداری باعث میشه که مردم راهشون رو درست برن. اما این رهبری بعضی جاها آدم احساس میکنه که بیشتر دلی هم هست، یعنی حکومت بر قلب و دل مردم، و این رو ما در رهبری رهبر فقید و بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران حضرت امام قدس سره شریف هم میدیدیم که امام بر قلبها حکومت میکرد. حالا بعضی از اساتید اخلاق و عرفای بزرگ هم به این ذهنیت هستن و در این نظریه هستن، میگن که حضرت امام اصلا دستورالعمل کلی میدادن، با یک جمله ایشون خیلی ها یک شبه ره 100 ساله می رفتند در جبهه ها که به عنوان دانشگاهی هم محسوب می شد، به کجاها که نمی رسیدن از لحاظ مقامات معنوی. این رهبری دلیر، رهبری حکومت امام خمینی بر قلب مردم که باعث می شد توده مردم یک جا حرکت کنن به یک سمتی، در این خصوص از شما خواستم بیشتر سوال کنم.
بله، ببینید همونجور که اشاره فرمودید، ببینید رابطه بین امت و امام در نظام اسلامی یه رابطه عاطفیه، یه رابطه اعتقادیه، بله. رابطه معنویه. این رو اصلا نباید با رؤسای جمهور و پادشاهان و رهبران سیاسی دنیا مقایسه کرد، اصلا اینجوری نیست. بله. در نظام دینی، در نظام مبتنی بر تفکر ولایت و ولایت فقیه، بس اعتقادیه. بله. اینکه مثلا شما 15 خرداد 42 مردم اونجوری میان در اوج خفقان قیام میکنن و یا مثلا توی دشت ورامین پیاده را میفتن، 25 کیلومتر راه رو پیاده میرن، میگن خب امام آزاد بشه. آخه این رو با کدام محاسبه سیاسی مادی ظاهری اصلا میشه تحلیل کرد؟ جز مسئله اعتقادی که طرف رو حرکت میده. الان شما همین، شما دیروز اجتماع بزرگ مردم در حرم امام، یا همین اتفاقاتی که میفته در بحث دفاع از حرم، همینی که ما میبینیم در سر بزنگاه ها مردم به میدان میان، اینا واضحه اعتقادی داره. لذا این پیوند بین امت و امامت که ریشه اعتقادی داره، پیوند عمیقیه.
درست.
و در واقع نمیتونه بحران ها، مسائل، مشکلات رو این پیوند اثر بذاره. دشمن خیلی کار میکنه که سعی کنه مردم رو از رهبری جدا بکنه، از ولایت جدا بکنه، ولی به لطف الهی، چون که ما بالاخره نظام و نظام ولایی مبتنی و تفکر قرآن و اهل بیت و شیعه هست، دشمن موفق نخواهد شد. و نشونش هم همینه. خب شما ببینید آیت الله رئیسی یه روحانیه، یک تاسیس که روس به ایشون رو حمله کرده، اما در کسبت روحانیته. میلیون ها نفر میان زیر تابوت ایشون. آقا هم دیدید فرمودن که ببینید اصلا شما در کجای دنیا، کدام رهبر دنیا سراغ دارید این اتفاقات؟ اصلا شما دنیا بی نظیره، اصلا تو دنیا نداریم نمونه این اتفاقات رو. خب آقای رئیسی یک روحانیه، یک روحانی که مطیع ولایت بوده، یک روحانی که خادم امام رضا بوده. خب این پیوندهای با مسائل اعتقادی و معنوی اینجا خودشو نشون میده و یقینا این پیونده که ما رو پانگه میداره و انشالله انقلابمون همچنان ثابت قدم رو به جلو تا انشالله به اون مقصد نهایی برسیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم ازتون، بسیار لذت بردیم از همصحبتی با شما سید بزرگوار حاج آقای محمودی عزیز. امری ندارین؟ اجازه ملخصی میفرمایید؟ قربان شما. یا علی، همچنان با برنامه تلیعه در خدمت شما هستیم. پانزده خرداد روز سرنوشت ملت ایران بود. با حوادث 15 خرداد 1342 بیشتر آشنا بشیم.
تاریخ ساز معاصر ما حادثه 15 خرداد است. حادثه ای که مورد تجزیه و تحلیل های گوناگون قرار گرفته و صاحب نظران و تحلیلگران از نظرگاه های مختلف آن را بررسی کردند. اهمیت 15 خرداد را می توان از جهات مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد، به ویژان که اکثر مردم و تحلیلگران این حادثه را نقطه عطفی در نهضت روحانیت به رهبری حضرت امام قدس سره و شریف و روند حرکت انقلاب اسلامی در سال 1357 می دانند.
اون 15 خرداد روی دولت ها را سیاه کرد. ما نمیخواستیم اینقدر روی سیاهی بار بیاد. 15 خرداد ننگی بر دامن این مملکت گذاشت که تا آخر مهر نخواهد شد. تاریخ ضبط میکند این را. خودهاشون هم گفتن که 15 خرداد ننگ بود، منم میگم ننگ بود، لیکن نکته را نگفتن، من نکته را میگم. ننگ بود که مسلسل ها را، تانگ ها را، توپ ها را، تفنگ ها را از مال این ملت فقیر به دست آوردند و به روی این ملت فقیر بستند. پامال کردن این بیچاره ها را. این از این ننگ بالاتر آیا میشه؟
البته جریاناتی که در قبل از 15 خرداد، قبل از اون سخنرانی تو مرسی فیزی اونا داشتند و برنامه هایی داشتند و حرکاتی داشتند و آمدن مرسی فیزی طلبه ها رو زده بودند، اینها باعث شد که خود امام در روز 12 محرم که مصادف با 14 خرداد بود در مرسی فیزی سخنرانی کنند.
حضرت امام در روز عاشورا 13 خرداد 42 سخنرانی رو در فیضیه قم داشتن. پس از اون رژیم شاه تصمیم گرفت امام رو دستگیر بکنه، بر این اساس ایشون رو دستگیر کردن بامداد روز چهارشنبه 14 خرداد، روز سه شنبه 14 خرداد، و تعدادی از علما رو هم در بلاد گرفتن.
بنده خلاصه به اون دوستانی که اونجا بودن گفتم که شما دستگاه باتری آوردید برای سخنرانی حضرت امام؟ فهمیدن نه. گفتیم مثل که برنامه هست که میخوان برو قطع کنن. دوستانی که اونجا بودن برای دستگاه باتری آوردن تا حضرت امام اومد. قبل از سخنرانی حضرت امام آقای حاج منوارید هست که الان تهرانشون در حیات هستن، ایشون سخنرانی داشتن. وقتی حضرت امام تشریف بردن این خاطره بود که آقای حاج موارد عباشو زیر حضرت امام انداخت که امام بیشن روی برای سخنرانی، ایشون پس کردن خودشون نشستن تا بسم الله الرحمن الرحیم گفتن برقا قد شد. برقا قد شد بس ما دست کردن تو باتری و حضرت امام سخنرانی شروع کردن. سوالی حدود سه رو بهشون صحبت کردن، سه رو صحبت کردن. بعد از سه رو که تمام شد یه دربی هست توی صحنه عتیق حضرت معصومه هست، اون در رو باز کردیم. حضرت امام از اون در تشریف بودن به طرف منزل.
فردای آن روز سخنرانی آیت الله خمینی که بعداً به صورت اعلامیه در سطح وسیعی در قم و تهران منتشر گردید به اطلاع شاه رسید. شاه که به شدت خشمگین شده بود دستور بازداشت ایشان را صادر کرد.
شب 15 خرداد که حمله میکنن ایشون رو بگیره، ایشون تو منزل فرزندشون آقا جاقا مصطفی بودن، یعنی مقابل بیت خودشون بودن، چون در خونهشون روزه داشتن اون ایام، مردم اونجا بودن و آبدارچی و اینا میخوابیدن و تعدادی از بوستان، البته بعضی از اشخاص هم مثل شهید عراقی اینا اونجا آماده بودن اگر به امام حمله شد دفاع کنن. امام چون حاضر بودن، نیمه شب بوده، سه و نیمه بامداد بوده، امام متوجه میشن، لباس میپوشن میان و میگن خمینی من هستم، به بقیه چه کار داری؟ با این شجاعت میان که خود مأمورین سابق دستپاشون رو گم میکنن و حضرت امام رو دزدکی در واقع میذارن تو ماشین، ماشین رو هل میدن، روشن نمیکنن که بقیه متوجه بشن.
آیت الله خمینی را در ساعت 4 صبح روز 15 خرداد 1342 در قم دستگیر و به تهران فرستادند. بعد از دستگیری ایشان تظاهرات وسیعی در تهران و قم برگزار گردید.
صبح ما ساعت 7 صبح از منزل اومدیم بیرون که بیام به طرف مدرسه میخواستیم بریم، بودن آقا رو گرفتن. بنده اومدم طرف حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تقریبا دو ساعت 9 صبح دیدم مرحوم شهید حاج آقا مصطفی حضرت امام مرحوم آیت الله عظما مرشی نجفی اینا اومدن تو همون زیر ساعت توی حرم، اونجا مردم آرامش دعوت کردن. این دو شخصیت گفتن که آقا ما شما هیچ عکس العمل نشون ندید تا ما به شما خبر بدیم. تا ساعت تقریبا 10:30 شد، دیدن که خبر نشد، ما از پل آهنچی قم به طرف خیابان امام و میدان حرکت کردیم که بریم به طرف تهران پیاده.
در تهران هم ما صبح روز 12 محرم بود، کودکی بودم با عمه‌ام به روزه رفته بودیم که خیابون ری اون موقع محل روزه بود شلوغ شد و سربازهای رژیم شاه با تفنگهای برنویی که داشتند یا M1 به میدان اومدند و شروع به تیراندازی کردند.
مردم اون وقت شنیدن تظاهراتی کردن، یک طرف حدود 700-800 نفر در قم کشته شدن، غیر از اون جمعیتی که در تهران در 15 خرداد کشته شدن 700-800 نفر هم در قم کشته شدن. بالاخره ساکت کردن مردم قم و تهران.
اسدالله علم نخست وزیر وقت به شدت با تظاهرات برخورد نمود و آن را سرکوب کرد.
ما آمدیم طرف سرای بازار، یه دوستی داشتیم اونجا، ایشون اومد تو وسط خیابون با شعار از خون خود گذشتم، با خون خود نوشتم یا من یا خونم.
اون روز صبح در منزل خودمون در واقع حوضی بود غسل شهادت کردن و به خیابان رفتن. درگیری شدید بود، بستن بازار، گرفتن رادیو و در منطقه میدان ارک درگیری های شدید بود در منطقه دانشگاه، در منطقه بازار تهران و میدان. این درگیری تا غروب ادامه داشت. دوباره فردا این کار ادامه پیدا کرد، رژیم اعلام حکومت نظامی کرد. اون موقع رئیس فرماندار نظامی تهران تیمسار نصیری بود که بعدا رئیس ساواک شد. به مدت 50 روز اعلام حکومت نظامی کردن. از اینجا میتوان حجم و شدت برخورد رو مقابله رو فهمید.
تا حدود 1 هفته این برنامه ادامه داشت. حکومت نظامی بود، قم کلن مغازه ها بسته بود، تا اینکه به حساب دیگه اومدن نقشه ریختن که به حساب مغازه رو باز کنن. از طرف ساواک اومدن مغازه رو علامت زدن که هر کی مغازش باز نکنه مغازش دیگه درش تیغه میکنن میبندن اصلا براش کلا برای همیشه.
و آقا هم حدود 18 ماه 20 ماه در تهران چند ماهی زندانی بود و بعد از اون مدت زندانی ایره بیرون فرستادن، ولی در منزل یکی از کسانی که وابسته به ساواک بود مثل منزل آقای روغنی اونجا بود که رفت و آمد تا اندازه تقریبا آزاد شده بود. یعنی امسال مردم خواستن برن راه نمی دادن، ولی بعضی از روحانیون می تونستن برن خدمت امام.
در اواخر آذر ماه همان سال حسن علی منصور به نخست وزیری رسید. او آیت الله خمینی را از زندان آزاد نمود و دوباره به قم فرستاد.
ما گذر صادق بودیم، شنیدیم که امام آمده قم، دویدیم آمدیم دیدیم که کوچه جا نیست، تمام این کوچه پر از جمعیت و تقریبا همه میگن آقا این خونه است. من آمدم در زدم، یه جوانی آمد دم در گفت که ملاقات نیست. گفتم من صاحبخونه هستم. گفتم من صاحبخونه هستی؟ کی باشی؟ گفتم من فید هستم. اما تو با اون آقای قدس محلاتی که صحبت کرد که آقای فید صاحبخونه آمده، را بدیم گفت که در باز کن بیاد.